مستمعان سخنرانی روی دیوار سفارتخانه ها اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. بازداشت غلامرضا قاسمیان در عربستان بار دیگر جریانی که مشتاق تعطیلی سفارتخانه ها و تنش‌زایی در سیاست خارجی هستند را مورد توجه قرار داد. اعتماد به بررسی این جریان و انگیزه های آنها پرداخت است. سیما پروانه گهر ماجرای بازداشت غلامرضای قاسمیان با اذبختی به پرهاشیه نزدیک به جریان پایداری در عربستان بار دیگر توجه‌ها را به سمت جریانی که قاسمیان تنها یکی از شهره‌های آن است جلب کرد. جریانی که در 2 دهه گذشته با تنش‌زایی در روابط خارجی ایران و دیوارنوردی در سفارتخانه‌های انگلیس و عربستان هزینه‌های بسیاری برای سیاست خارجی ملتهب کشور در دوره‌های مختلف ایجاد کردند. این اولین بار نیست که نام غلامرضا قاسمیان در ارتباط با وقایع جنجالی مربوط به روابط ایران و عربستان خبرساز می‌شود. بر اساس بسیاری از گزارش‌ها، قاسمیان در وقایع حمله به سفارت عربستان در تهران دی 1394 و پیش از آن سفارت بریتانیا آذر 1390 نیز نقش تحریک کننده داشته است. جواد موگویی، مستندساز اصولگرا، پیشتر در دی ماه 1402 با انتشار جزئیاتی مدعی شده بود که قاسمیان در هر دو رویداد از عوامل تحریک و سازماندهی حملات بوده سرمنشأ این دو حمله هیئتی بود که قاسمیان در آنجا سخنرانی کرده بود و فرمان صادر شده بود. این ادعا توسط حسن آقامیری نیز تکرار شد. ادعاهایی که قاسمیان هرگز تکذیب نکرد و حالا با این اقدام عجیب در عربستان میتوان این ادعاها را مورد بازخوانی قرار داد. ماجرای سفارت عربستان البته نامهای دیگری نیز در دل خود دارد. تصاویری که از ماجرای آن روز ثبت شده سوپر انقلابی های دیگری را نیز پای دیوار سفارت عربستان نشان می‌دهد که بعدها در قالب مسئول وارد عرصه سیاست ورزی شدند. ساده‌ترین نمونه‌اش علی فروغی که حالا نامش آشنا در ساختار صدا و سیما است. این تجمع به نام اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه منتقد حاکمیت عربستان بود، اما در عمل توپ را به زمین دولت سعودی انداخت تا خود را از زیر فشار افکار عمومی جهانی بیرون آورد. با این هدیه از جانب تندروها، دولت عربستان توانست اصحان را به سمت سفارت آسیب دیده ببرد تا اعدام شیخ نمر با شمشیر، فاجعه منا در حج واجب آن سال و تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را کمرنگ کند. مرحوم حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی با روزنامه شرق در دی ماه سال 1397 به تبعات ناشی از این حمله اشاره و تاکید می‌کند که عربستان اقداماتی را از قبل شروع کرده بود که به موضوع برجام برمیگشت. اگر بخواهم از مفهوم ساده‌ای استفاده کنم، باید بگویم سعودی‌ها پس از توافق هسته‌ای به رفتاری رسیدند که جنون‌آمیز بود و هیچ عقلانیتی بر رفتار سیاسی حاکمان سعودی حاکم نبود و این رفتار دیوانه‌وار سعودی‌ها در قبال برجام آنها را به این جمع‌بندی رسانده بود که باید مانع از این شوند که برجام در فضای آرام اجرایی شود. 12 دقیقاً در آستانه ایامی است که قرار بود اجرای برجام 27 کلید بخورد. سعودی‌ها برنامه ریزی داشتند که در آستانه اجرای این مسئله دردسری برای ایران ایجاد کنند. اطلاعات دقیقی به دست آوردیم که یکی از دلایل اعدام شیخ نمرین بود که سعودی‌ها به دنبال تنش‌آفرینی در روابط منطقه‌ای ما بودند. این را کاملاً پیش‌بینی می‌کردیم و در بحث‌هایمان در شورای معاونان مطرح بود. اینکه چطور باید با سعودی‌ها تعامل کنیم که مجاب شوند توافق ما در برجام به منزله بی‌اعتنایی به همسایگان نخواهد بود، بلکه پس از برجام همسایگان می‌توانند نفع بیشتری از ادامه همکاری و روابط سازنده با ایران داشته باشند. امیر عبداللهیان به عنوان دیپلماتی که سالها در حوزه عربی وزارت امور خارجه فعالیت کرده در این گفتگو مشخصاً از برنامه‌ریزی ایران برای کنترل تنش با عربستان می‌گوید. برنامه‌ریزی که برای طیفی در داخل نااهمیتی داشته و نهچندان مطلوب است. بر اساس گزارش منتشر شده از جانب جواد موگویی، پامنبری‌های قاسمیان روز 12 دی ماه سال 1394 از هیئت مسجد قدس راهی سفارت عربستان شدند. چند روز بعد هم رهبری در مورد این حمله گفتند به ضرر کشور و اسلام است و بنده هم بدم آمد. بعد از ماجرای حمله به سفارت عربستان، بیش از اینکه نام قاسمیان مورد توجه باشد، نام حسن کرد و مهن مورد توجه قرار گرفت و ویس‌های ارسالی از او که در آن زمان در روسیه بود بازنشر زیادی پیدا کرد. حالا اما مشخص است که امثال کرد و مهن یا چهره‌های دیگر پای دیوار سفارتخانه ها که بعدها به هر نان به نوایی رسیدند تحت مدیریت فکری جریانی هستند که امثال قاسمیان در آن خود را عالم می‌خوانند. مهمتر از نام‌ها در این جریان اما خط مشی و رویه و البته هزینه‌هایی است که با این رفتارها ساخته شده است. مورد بازداشت قاسمیان یا حتی بازداشت چند سال گذشته رائفی پور در عربستان به دلیل شناس بودن این چهره ها خبرساز می شود. اما نباید فراموش کرد که این جریان فکری با تبلیغ و ترویج این دیدگاه ها هزینه های مسکوت زیادی را ایجاد کردند. بخش مهم این ماجرا که نباید مورد غفلت قرار بگیرد، تبعات احتمالی ناشی از این رفتارها است. با پیگیری وزارت امور خارجه و البته صدای واحد محکوم کردن رفتار او از جانب مسئولان، قاسمیان به کشور بازگشت. اما آیا همیشه ماجرا به همین شکل ختم می شود؟ بر اساس شنیده های اعتماد، همین سال گذشته در مراسم حج یک زائر ایرانی دیگر به دلیل رفتارهای حاشیه‌ساز تحت تأثیر این جریان‌ها بازداشت شده و نزدیک به یک سال نیز در عربستان در بازداشت به سر می‌برده است و در نهایت با پیگیری دستگاه امور خارجه آزاد شده است. در کنار این موضوع، برخی رسانه‌های عربی در زمان بازداشت قاسمیان اظهارات او را مستحق گردنزنی خوانده بودند و خواستار اجرای چنین حکمی از جانب دولت سعودی شده بودند. در نتیجه وزارت امور خارجه که وظیفه دفاع از حقوق اتباع را بر عهده دارد، ناچار شد برای آزادی شخصی تلاش کند که با اظهاراتش به یکی از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک ماه‌های اخیر، یعنی احیای رابطه با عربستان، لطمه زده است. عجیب تر این که قاسمیان در بازگشت به کشور اظهارات خود را با ادبیاتی تندتر تکرار کرد و حتی نقد نمایندگان مجلس اصولگرای 12 را نیز برانگیخت. از ویدئویی که از او در جمع کوچکی که به استقبالش رفته بودند منتشر شده، او با دفاع از رفتار حاشیه‌ساز خود میگوید که کارهای دیپلماتیک برای دیپلمات‌ها و کارهای علمایی برای علما، و اضافه می‌کند اگر عالمی حرفی بزند و روابط دیپلماتیک را به هم بریزد، که این چه روابط دیپلماتیکی است؟ قاسمیان در این ویدیو که میان استقبال کنندگانش گرفته، اظهارات خود در عربستان را به پای دادخواهی مردم غزه می‌گذارد. این در حالی است که در ویدیوی مذکور قاسمیان هیچ اشاره مستقیم و غیر مستقیمی به این بحران نمی‌کند. صحبت او درباره کاسبان و قاسبان قبله است که به تنظیمات کاخانه دور بنی امیه بازگشتند و مردم ایران هم نباید فریب رفت به آمدهای دیپلماتیک را بخورند. در 1 دقیقه و 39 ثانیه ویدیویی که قاسمیان از خود ضبط کرده و بدون هر گونه تخطی در فضای مجازی موجود است، هیچ اشاره‌ای به غزه یا حتی اسرائیل نمی‌شود. در حالی که او در ویدیویی که بعد از ورود به تهران منتشر شد، صحبت‌هایش را در راستای نجات غزه می‌داند. بازخوانی ماجرای سفارت انگلیس و موضع‌گیری رهبری در آذر 1390، گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به آنچه عدم اجرای طرح مجلس در کاهش روابط با انگلیس می‌خواندند، به سفارتخانه انگلیس در تهران حمله کردند. پرچم این کشور را پایین کشیدند، شیشه ها را شکستند، خودروها را آتش زدند، اموال سفارت از میز و صندلی گرفته تا عکس ها و تابلوها را تخریب کردند، برخی از اموال را از سفارت خارج کردند و 6 کارمند باقی سفارت بریتانیا در قلهک را به گروگان گرفتند. گروگانگیری چند ساعت بیشتر طول نکشید، اما تبعات این تندروی همچنان دامن کشور را گرفته است. در سال 99 احمد مازنی، نماینده مجلس، از خسارت 27 میلیارد تومانی به ایران به خاطر حمله نیروهای خودسر به سفارت انگلیس خبر داد. مشابه این رقم معادل 1.3 میلیون پوند از سوی دولت بریتانیا تایید شده است. مجتبی امینی اورمکی، بازیگر فیلم دلشکسته بود که تصویرش در جریان تعرض به اماکن دیپلماتیک انگلستان منتشر شد. او تا پایان دهه 90 به لطف تهیه کنندگی 2 فصل از سریال گاندوب، با ساب دادن اظهار نظرهایش در توییتر و پیوستن به هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهیدآبینی، توسط خبرگزاری‌های اصولگرا کمی شناخته تر شده بود که در سال 1400 به ریاست بخش فرهنگی ستاد ابراهیم رئیسی گماشته شد. طبق ادعای مهدی تهرانی، فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در سال 90، وحید شاکری، مدیر کل وقت امور رسانه‌های معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات مشایی، هم در حمله به سفارت بریتانیا حضور فعال داشت. او بعدها همراه منصور واعظی به صدا و سیما رفت. البته تهرانی از حسین قدیانی نیز به عنوان یکی از حاضران فعال در حمله به این سفارت یاد می‌کند. قدیانی که سال 90 مسئول بسیج دانشجویی بود، کمی بعد به معاونت علمی و پژوهشی بسیج و بعدتر ریاست سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری گماشته شد. علی رضا زاکانی نیز در آذر 1390 در گفتگوی حمله به سفارت انگلیس را خشم مقدس توصیف و از آن حمایت کرد. اگرچه سال گذشته به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره چهارم گفت که بنده هیچ وقت در عنوان حمله به سفارت را تایید نکردم. پایگاه خبری فرارا علاوه بر این در گزارشی مدعی شده است که زاکانی در اردیبهشت 1390 هم یکی از سخنرانان متحسنان مقابل سفارت عربستان بوده و در سخنرانی خود گفته است که نماد تام و تمام اسلام امریکایی در آل سعود امروز وجود دارد و آل سعود امروز در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. مهدی تهرانی، فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، در زمان بروز این حادثه تاکید کرده بود که در این حمله نیروهای بسیج دانشجویی تنها نبودند و بسیاری از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی و دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند و اغلب جریانات سیاسی به نوعی در ماجرای سفارت دخیل بودند. او در ادامه به برخی از این نهادها و اشخاص از جمله شهرداری تهران، اعضای شورای شهر تهران، برخی نمایندگان مجلس، پلیس، بسیج و برخی کارمندان روزنامه ایران اشاره کرد و از برخی نیز نام برد. به گفته فرمانده سابق بسیج تربیت مدرس مرتضی طلایی، عضو وقت شورای شهر تهران در زمان حمله همراه بولدوزر شهرداری مقابل باغ قلهت حضور داشت و اسماعیل کوسری، علیرضا زاکانی و حمید رسایی از جمله نمایندگانی بودند که او مدعی شد حامیان ماجرا بودند. نکته قابل توجه در این بین حمایت حمید رسایی از قاسمیان در شرایطی بود که وزیر امور خارجه به طور رسمی تاکید کرده بود که اجازه تنش‌زایی در روابط بین دو کشور را نمی‌دهد. با این عین حمید رسایی که حالا نماینده تهران در مجلس 12 نیز هست در این باره نوشت عده‌ای انتقام می‌گیرند، چون قاسمیان در انتخابات ریاست جمهوری امسال اسلحه را برخلاف آنها کس دیگری تشخیص داد. دسته دیگر تخریب می‌کنند، چون قاسمیان یکی از الگوهای منطقه‌ای آنان برای سازش را هدف قرار داده. اشاره رسایی مشخصا نشان می‌دهد که طیفی که با این دست از رفتارها و ایدئولوژی‌ها همراه و هماهنگ هستند نیروهای نزدیک به سعید جلیلی و حامیان او بودند، اگرچه حتی همه حامیان جلیلی نیز این رویه را مورد حمایت و تایید قرار ندادند. علمای بیعمل و ضدیت با دیپلماسی. فراموش نکنیم که در میان یک ترور سید رضی بود که همین روحانی محفل با پامانبری‌های خود در ایتا افر نیروهای می‌فرستادند که شما دلزدن تل‌آویو را ندارید. و تکرار ادبیاتی از این قبیل که فرمانده انقلابی بایستی بی سیم خاموش بزند به خط مکرراً از چهره‌های این جریان شنیده می‌شد. همان گونه که از این یک نمونه اظهارات قاسمیان روشن است. بازار تعیین استراتژی امنیت ملی و منطقه‌ای با ادبیات دینی و اجتهادی قرآنی برای این جریان همیشه گرم است. اجتهادهایی که دوبار در طی بیش از یک دهه گذشته آزموده و همان پای دیوار سفارت‌ها دفع شده است. عجیب تر این که جریانی باز هم این رویه را در پیش می‌گیرد که ولایت مداری را خصلت انحصاری خود می‌داند، اما به تأکید کار غلطی بود، بی‌اعتنا و همیشه نقش‌های اول سناریوی تحمیل جنگ کشور است. سناریو و نقشی که مشخص نیست بر اساس منفعت است یا همان روایت آلمان بیعمل.